بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. و على آله الطیبین الطاهرین. در جلسه گذشته عرض شد که بحثی رو در درس 23 و 24 ارائه می کنیم تحت عنوان چند نکته مهم از نکات تجویدی. جلسه قبل در مورد موارد اجرای قاعده سکت صحبت شد و هاء سکت رو در قرآن و موارد به کارگیری اون توضیح دادیم. امروز به چند نکته دیگر پرداخته خواهد شد. یکی از نکات ذیل قاعده چگونگی خواندن هاء ضمیر هست که چند مورد از هاء ضمیر هست که مطابق قاعده اصلی خودش خوانده نمیشه. در رابطه با هاء ضمیر حتما شما حضار محترم و شنوندگان عزیز هنگام مطالعه کتابهای روخانی قرآن با اصطلاح هاء ضمیر و چگونگی خواندن آن آشنا شده اید، لذا ما به اون مباحث نمی پردازیم. فقط به دو مورد از استثناءات قاعده کلی هاء ضمیر پرداخته می شود. مورد اول در سوره زمر آیه 7 این عبارت رو داریم: یرضه لکم. اینجا هاء ضمیر هست، ما قبل و ما بعدش هم متحرک هست. مطابق قاعده کلی چگونگی خواندن هاء ضمیر در کتابهای روخانی عنوان شده که اگر دو طرف هاء ضمیر متحرک باشه، هاء ضمیر باید اشباع بشه، لذا اینجا باید اگر بخواهیم مطابق اون قاعده کلی عمل بکنیم، های ضمیر رو باید اشباع بکنیم. به این صورت بخوانیم: یرضه لکم. ولی این یک مورد استثناء شده، یعنی بدون اشباع باید بخوانیم، با ضمه های ضمیر باید بخوانیم، دیگه باید صدای کشیده او رو بهش اضافه نکنیم. این یک مورد. استثناء دوم از قواعد کلی هاء ضمیر در عبارت فیه مهان در سوره فرقان قرار گرفته، آیه 69. در سوره فرقان آیه 69 چنین آمده: یضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اینجا هم مطابق قاعده کلی چگونگی خواندن هاء ضمیر، چون قبل از هاء ضمیر صدای کشیده ای قرار گرفته، هاء ضمیر باید اشباع نشه، کما اینکه الان بنده بدون اشباع خواندم. در واقع هاء ضمیر با صدای کسره خودش خوانده میشه مطابق قاعده کلی. ولی این مورد در سوره فرقان آیه 69 خلاف قاعده، به صورت استثناء باید بخونیم. ولی این مورد رو در سوره فرقان آیه 69 به صورت استثناء باید با اشباع هاء ضمیر بخونیم. هاء ضمیر که حرکت کسره داره، باید صدای کشیده ای رو بهش اضافه بکنیم. به این صورت خوانده می شود: و یخلد فیه یه بار دیگه آیه رو میخوانم.
یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیه مهانا.
این هم از مورد دوم از موارد استثناء از قاعده کلی چگونگی خواندن هاء ضمیر. در قرآن کلمه هاذهی زیاد به کار رفته. ها در کلمه هاذهی، های گرد آخر، هاء ضمیر نیست بلکه جزء ذات کلمه هست، ولی با اشباع ها خوانده میشه. یعنی همه مواردی که کلمه هاذهی به کار رفته باید با اشباع خوانده بشه. نمیتوانیم بخوانیم هاذهی، همه رو باید بخوانیم هاذهی. این هم یک موردی به عنوان تتمه این بحث توضیح دادیم. نکته دیگر از میان نکات مهم، چگونگی خواندن عبارت بئس الاسم در سوره حجرات آیه 11 قرار داره. در سوره حجرات آیه 11، اواسط آیه 11 سوره حجرات داریم بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. نکته‌ای که باید توضیح بدیم این هستش که این همزه کلمه اسم همزه وصل هستش. خب چون همزه وصل هست و با کلمه قبلش او رو میخوانیم، همزه وصل در اثنا و درج کلام هست، بین دو کلمه هست، باید خوانده نشه. بنابراین اولا قراء محترم و شنوندگان عزیز باید توجه داشته باشن این همزه وصل اسم رو نخوانن. خب وقتی که بخوایم این همزه وصل رو نخوانیم، روی قرآن ها اگر باز هست دقت کنید، بعد از کلمه بئس، بئس حرف لام هست، چه علامتی داره؟ علامت سکون. حرف سین هست، اون هم علامت سکون داره، یعنی قاعده التقاء ساکنین پیش میاد. به عبارت فارسی تر دو تا حرف ساکن در کنار هم قرار گرفتن. به این صورت بی سل سمو. ببینید خوندنش مشکل هست دیگه. در ادبیات زبان عربی گفتن اگر التقاء ساکنین شد، دو حرف ساکن در کنار هم قرار گرفت، ساکن اول رو متحرک کنید، ساکن اول رو متحرک کنید. به این جهت به ساکن اول که حرف لام هست یک حرکت کسره دادن، در نتیجه به این صورت خوانده میشه بی سلیسمو. یه بار عبارت رو به طور صحیحش میخوانم، توجه کنید،
بی سلیسمو الفسوق بعد الایمان.
لذا عزیزان شنونده، از امروز که این نکته رو دانستن، هنگام خواندن قرآن در سوره حجرات آیه 11 اگر به اینجا رسیدن، نباید بخوانند بئس الاسم الفسوق، این غلط هسته. چرا؟ چون همزه وصله، چون کلمه اسم همزش همزه وصله، در بین دو کلمه در درج کلام که قرار بگیره باید حذف بشه. چون حذف میشه، حرف لام و سین که ساکن هستن در کنار هم قرار میگیرن، برای اینکه بتوانیم عبارت رو بخوانیم، حرف لام رو که ساکن اول هست یک حرکت کسره بهش میدیم، فلذا میخوانیم بی سلیسم الفسوق. این هم از این نکته. نکته بعدی خواندن کلمه مجراه در سوره هود آیه 41 هست. در سوره هود آیه 41 چنین میخوانیم:
و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها.
این حرف رایی که الان بنده اینجا خواندم با صدای کشیده آیی که بعد از او قرار گرفته مطابق قاعده کلی است. در بحث تفخیم و ترقیق آمد که را اگر مفتوح باشه چی میشه؟ تفخیم میشه، درش باید ادا بشه. صدای کشیده آیی هم که بعدش میاد تبعیت از تفخیم را میکنه، لذا اون هم باید درشت خوانده بشه. برای همین در جاهای دیگه کلمه ای باشه که را مفتوح باشه، صدای کشیده آ هم بعدش بیاد، باید تفخیم بشه. لذا اینجا اگر ما بخوانیم مجراه، مطابق قاعده کلی خواندیم. اما در قرائت عاصم به روایت حفص، این یک مورد رو آمدن اماله کردن، اون هم اماله کامل. اماله چی هست؟ یعنی فتحه را رو میل به کسره دادن، این اولا. ثانیا صدای کشیده آ رو به حرف یا میل دادن، تمایلش دادن به حرف یا، در نتیجه را به صورت ترقیق خوانده میشه. یه بار دیگه توضیح میدم، کلمه مجراها رو وقتی میخواهیم بخوانیم در این یک مورد در سوره هود آیه 41 باید اماله کامل کنیم. اماله کنیم به این معنا که فتحه را میل به کسره پیدا کنه و صدای کشیده آ به یا میل پیدا کنه، در نتیجه را به صورت ترقیق خوانده میشه. میخوانیم
مجره مجره.
در قالب آیه مربوطه میخوانم، شما هم توجه کنید.
و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها این ربی لغفور رحیم.
نکته بعدی چگونگی خواندن عبارت اعجمیون در سوره فصلت آیه 44 هست. عزیزانی که قرآن در دسترسشون هست، جزء 24 دقیقاً صفحه آخر جزء 24 رو بیارن، سوره فصلت آیه 44. این عبارت در اوایل آیه 44 قرار داره. عبارت رو میخوانم:
ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته.
عبارت مورد نظر ما اینجا هست:
اعجمی و عربی.
همانطور که بنده خواندم اینجا دو همزه هست، خواندن دو همزه در کنار هم معمولا برای گویش های مختلف زبان عربی مشکل هست. از این رو در قرائت عاصم به روایت حفص، این یک مورد که دو همزه در کنار هم قرار گرفتن بعدش هم حرف عین قرار گرفته، خواندنش مشکل تر هست. لذاست که در این قرائت آمدن همزه دوم رو تسهیل کردن. این که گفته می شود تسهیل کردن، در واقع همزه دوم رو بین همزه و صدای مدی آ تلفظ کردن. به عبارت دیگه از سنگینی و شدت همزه صرف نظر کردن. شما اگر بخواید همزه رو تلفظ بکنید ولی صفت شدت همزه رو و به عبارت بعضی ها صفت نبر همزه رو بگیرید، این تقریبا تبدیل میشه به صدای کشیده آ. لذا تسهیل همزه دوم در اینجا به این معناست که همزه دوم بین همزه و صدای مدی آ تلفظ بشه. بنابراین از امروز که شما میخواهید قرآن بخوانید و برخورد کردید به این آیه، دیگه نباید بخوانید اعجمیون، بلکه همزه دوم رو نباید به صورت همزه باشه و نه اینکه به صورت صدای کشیده آ در بیاد، بین این دو باید خوانده بشه. این عبارت رو سه بار به صورت صحیح میخونم، عزیزان توجه داشته باشن. اعجمیون اعجمیون اعجمیون. توجه دارید که بنده اعجمیون نخواندم، اعجمیون هم نخواندم، چون نمیشه همزه دوم رو بدل کرد به صدای کشیده، چون اگر بدل بشه به صدای کشیده حرف بعدی هم ساکن هست، خوندنش بسیار مشکل تر هست. بنابراین همزه دوم رو باید بین همزه و صدای کشیده آ بخوانیم. اینجا ما به بحث خاتمه میدیم با اذعان به این که این دو درسی که تحت عنوان چند نکته مهم بیان شد، نکات دیگری هم هست که نیاز به توضیح داره، ولی به خاطر عدم اطاله کلام و اینکه بنای ما بر خلاصه گویی هست، همینجا دیگه تمام میکنیم. انشالله دوستانی که مایل هستند با این نکات بیشتر آشنا بشن، باید به کتابهایی که به طور مشروع در این زمینه بحث کردن مراجعه بکنن. برای تنوع بیشتر جلسه و نورانیت بیشتر دعوت کردیم از گروه تواشیح رمضان تا تواشیحی رو برای حضار محترم و شما شنوندگان عزیز اجرا بکنن، به استقبال تواشیح گروه تواشیح رمضان میریم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله 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 الله
الله الله الله
الله
ولا تعذبنا فإنك
سپاسگزاریم از همه عزیزان گروه تواشیح رمضان. اجر همه شما عزیزان با قرآن عظیم. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیو قرآن هم از اجرای زیبای این تواشیح لذت برده باشند. در انتهای برنامه هستیم، نوبت به طرح سؤال 24 میرسه. عزیزان بنویسن عبارتهای فیه مهان مجراه و اعجمی به چه صورتی خوانده می شود؟ وجه تلفظ صحیح آن را بنویسید. یه بار دیگه سریع می خوانم. عبارتهای فیه مهان مجراه و اعجمیون به چه صورتی خوانده می شود؟ وجه صحیح آنها را بنویسید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.